أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هفت فرمودن که اگر حد نداشت و به جای اون روزه گرفت، اون سه روز روزه ای که باید در مسافرت باشد، اون سه روز روزه رو گرفت، مثلا در مینا اون سه روز روزه را گرفت، بعد حد پیدا کرد، قربانی پیدا کرد، حالا یا پولش نداشت پولدار شد، یا قربانی نبود قربانی پیدا شد. این آیا باید قربانی کنه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتند نه. قاعده بدلیت هم میگوید نه. فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام و سبعه اذا رجعتم، میگید که بدل موجود شده، مبدل من نمیخواهد موجود بشه. اما چون بدل در وسط پیدا شده، یعنی سه روز روزه گرفته، اون هفت روز را روزه نگرفته است، قاعده بدلیت بعید از فیایه. اما روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، این که دیگه لازم نیست قربانی بکنیم و اون هفت روزه را باید در وطنش بگیره. روایت صحیح و سنده. مرحوم صاحب جواهر رو حماد حرف داره، لذا می فرماید که روایت ضعیف و سنده. اما همی صاحب جواهر بارها و بارها به روایت حماد ابن عثمان عمل میکنه. حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع، از اون شش نفره هم هست، یعنی بالاست، خیلی مقامی دارن. میگویند فتحیس اما موثق، و من این چیزها را قبول ندارم، برای این که این افراد رو هر طوری میشد از صحنه بیرون کنن میکردن. و من جمله این حماد ابن عثمان رو این تهمت فتحی مذهب رو بهش دادند، برای این که سنی ها که قبولش نداشتن، شیعه هم او را قبول نداشته باشن. علی کل حال این همینطور که شیخ طوسی فرموده است، اجتمعت الاصحاب، بر این که روایات اصحاب اجماع را قبول بکنند. مرحوم صاحب جواهرم خیلی جاها من دیدم در همین بحثه همون زیاد دیده شده که روایت حماد ابن عثمان را قبول میکنند، اما در اینجا می فرمایند که ضعیف و سنده. با فرضی که میگن ضعیف و سنده روایت و توالی هم داریم، اما صاحب جواهر هم از کسانی است که میگوید اگر سه روز روزه رو گرفت و بعد حد پیدا شد، قربانی پیدا شد، لازم نیست قربانی بکنیم و اون سه روز روزه کفایت از اون مبتلا مهن میکنه، باقی میمونه اون هفت روز. اون هفت روزه رو وقتی رسید در وطن بگیره. روایت حماد رو بخونیم. روایت یک از باب 45 از ابواب ذب، من نوشتم صحیحه حماد. عن ابی عبدالله علیه السلام عن متمتع صام ثلاثه ایام فی الحج ثم اصاب هدیا یوم خرج من منا قال اجزاه صیامه. دلالت خیلی بالاست دیگه. این جمله خرج من منا هم معلوم قید نیست، حرف دیگه، یعنی پیدا شدنش در منا نبوده، بعد منا بوده. اون مورد رو ذکر کرده است، قیدیت نداره، کسی هم نگفته قیدیت داره. لذا روایت از نظر سند خوبه، از نظر دلالت هم خوبه. این که اگر کسی حد نداشت، قربانی نداشت و به جای اون باید 10 روز روزه بگیره، 3 روز اول رو گرفت و بعد قربانی پیدا شد، حالا یا پولش پیدا شد یا خودش، دیگه لازم نیست قربانی بکنه. این روایت یک از باب 45 بود. روایت دو میگه که قربانی بکنی. خب معلومه دیگه، اون که میگه قربانی بکنه جمع عرفی داره. جمع عرفیش این که حمله بر استحباب بکنی. دیگه این مسئله هفت چیزی نداره. مسئله بعدیمون که اینه که آیا اون 3 روز روزه یا اون 7 روز روزه باید پی در پی باشد؟ به معنی اون که اون 3 روزی که روزه میگیره در مکه پشت سر هم باشن، بعدم که میاد وطن اون 7 روز روزه که میگیرد پشت سر هم باشن، آیا توالی شرطه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب اینه که شرطه، یعنی اون 3 روز را باید پی در پی بگیره، اون 7 روزم که در وطن میگیره اونم باید پی در پی بگیره. مشهور در میان اصحابه. روایت برای توالی داری، اما از اون طرف هم روایت برای عدم وجوب توالی داری. خب قاعده جمع عرفی اقتضا میکند اون روایات که میگه پشت سر هم مستحب باشد، اما نمیدونم چه شده، او رو دیگه شما باید بگید که اصحاب این کار رو نکردن و اون روایاتی که میگه توالی لازم نیست ترد کردن، اون روایاتی که میگه توالی لازمه اونا رو گرفتن. گفتن اون سه روز باید پی در پی باشد که سابقا هم خوندیم، اون هفت روز هم باید پی در پی باشد. حالا روایات رو بخونم ببینید که میتونیم جمع بکنیم. روایت یک از باب 55 از ابواب ذهب، سألت ابو الحسن علیه السلام انی قدمت الکوفه ولم اصم سبعت الایام حتی فزعت فی حاجت الى بغداد فقال صمها به بغداد فقلت افرقها قال نعم. میتونم پی در پی نگیرم اون هفت روز را؟ فرمودن مانعی ندارد. افرقها قال نعم. مرحوم صاحب جواهر اینجا یه روایت نقل میکنه، تو باب حج نیست و این در باب ایمانه و روایت رو از اونجا صاحب جواهر آورده اینجا. صحیحه صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فرموده است که کل صومن یفرقو الا ثلاثت ایام فی کفارت الیمین، همه روزه ها میشه میانشون جدایی بیفته الا اون سه روز قسم که اون باید پی در پی باشه. این هم صاحب جواهر اینجا بشتم از حکم کنن. میفرماید خوب این روایت هم میگه که موالات شرط نیست. روایت کل صومن لم یفرق الا سلاست ایام فی کفارت الیمین، خود قرآن تخصیصش میزنه، برای اینکه خود قرآن راجع به کفاره افطار ماه رمضان میفرماید 60 روز پی در پی. از همین جهت هم فقها میگن که 31 روزش پی در پی باید بشه تا اقلا این دو ماه به این صورت پی در پی باشه. اما روایات داریم دلالت هم خیلی خوبه، این که کفاره ماه مبارک رمضان اگر کسی روزشو خورده باشد اون 60 روز روزه باید بگیره پی در پی. لااقل روایت داریم یا تقریبا اجماع هم داریم 31 روز پی در پی باید باشد. تخصیص دادن روایت کار مشکلی است و اگرم صاحب جواهر اصلا این روایت اینجا نیورده بودن خیلی خوب بود، ربطی به بحث ما نداره. اون روایتی که خوندم روایت اسحاق ابن عمار مربوط به بحث ماست، دلالتش هم خیلی خوبه و می فرماید که لازم نیست پشت سر هم باشد، الا این که روایت علی ابن جعفر همین روایت دو از همین بابه. صحیحه علی ابن جعفر روایت دو از همین باب 55 ان اخی موسی بن جعفر سلام الله علیهما سأل تو عن صوم ثلاثة ایام فی الحج و سبعة اذا رجعتم ای صومها متوالیتن آی فرق بینها قال یصوم ثلاثة لا یفرق بینها و سبع لا یفرق بینها. روایت از نظر سند خوبه، مخصوصا این که علاوه بر این که علی از علی بن جعفر در غیر قرب الاسناد روایت رو نقل میکنند، روایت در قرب الاسناد هم الان هست. رضا روایت صحیح سندش و سندش اشکال نداره، دلالتش هم خیلی خوبه. هر سه روز را میگه لا یفرق، اون هفت روز هم میگه لا یفرق. اما اشکالی که هست این است که این روایت از نظر ادبیات نارساسی مقدار دیگه. حضرت باید فرموده باشن که اون گفت ایصومها متوالیتا آیفرق بینهما قال یصوم متوالیتا، اما حضرت اینجور نگفت، فرمود که یصوم ثلاثة لا یفرق بینها، دو دفعه فرمود و سبع لا یفرق بینها. با ادبیات خیلی جور نمیاد. مثلا یک کسی بگه تأکید، آقا میخواستن تأکید کنند، رضا فرمودن اون سه روز متوالی، اون هفت روز متوالی. خب علی کل حال این ایراد ادبی و امثال اینها تو روایات نبود بزنیم، برای اینکه این روایات رو روات جمع کردند و اونا دیگه حالا ادبیت و غیر ادبیت خیلی براشون فرق نمی‌کرد. برای اینکه این روایاتی که به دست ما رسیده یه مسئولیت سنگینی هم برای ما درست میشه، این که زمان امام باقر، زمان امام صادق سلام الله علیهما یه فرصت پیدا شد، یعنی بنی امیه در حال اضمحلال بودن، بنی العباس هم یا رو کار نیمده بودن یا اگر رو کار اومده بودن ضعیف بودن، یه فرصتی برای امام باقر امام صادق پیدا شد، تشکیل جلسه داد، نه حوزه بود و نه طلبه بود و نه ادبیات بود و مردم کوچه و بازار، مردم عادی، مردم کاسب، اینا اطراف امام باقر امام صادق رو گرفتند، شکنجه ها رو خریدند، شهادت ها رو به خود خریدند، مصادره های اموال رو به خود خریدند و کاسبیشون رو رها کردند، زندگیشون رو رها کردند، با تنگی معیشت زن و بچه صبر کردند، اون خفقان را تحمل کردن، توانستن اصول اربعمعه بنویسن، اصول اربعمعه را بدن به ما طلبا، یعنی 400 کتاب این مردم کوچه و بازار نوشتن. به همین شما آقایون، همین جلسه ما، اگر یکی از اینا بگید که من چقدر زحمت کشیدم توانستم 100 تا روایت بدم به تو، چه کار کردی؟ بگن توانستیم 400 تا کتاب در اون وضع خفقان عجیب ما بنویسیم و نسل به نسل بدیم به شما، شما طلبه ها با این اصول اربعه معه چه کردی؟ مخصوصا با شما، یعنی با نسل الان که افت علم افت فقه داریم، یعنی افت فقه جواهری، افت فقه روایتی. مثلا نباید خیلی سر ادبیت این که اول گفت لا یفرق الا ثلاثه، بعدم دو دفعه گفت لا یفرق فی السبعه، این را خیلی بهش ایراد بگیریم. تقاضا دارم روی این جمله‌ای که جلو اومد اهمیت بدید و روز قیامت قبل بازپرسی این بازپرسی را از ما طلبا میکنند که آقا شما با اصول اربعمعه چه کردید؟ الحمدلله الان کتاب ها آماده، مخصوصا کامپیوتر ها و این بعض اوقات 200 جلد کتاب در کامپیوتره، همه وسائل، همه بحار، همه کتب اربعه یه جا به اندازه یه دست موجوده. حسابی هم خانا، حسابی عادی، لذا الحمدلله. حالا اونم نبود الحمدلله، کتابخانه ها مجهز، کتب اربعه مجهز، جواهر الحمدلله هست و امثال اینا. ما ایم که باید فقه و جلو ببریم و ما با کمال شرمندگی فقه رو پایین آوردیم. ما افت علم داریم، همین جا هم قم هم نجف. از نجف که توقع نیست، صدام نابودش کرد، حالا هم در شرف نابودی، اما از اصفهان توقع هست، از قم بیشتر توقع هست، از مشهد توقع هست، و بالاخره این حوزه های کم جمعیت و پر جمعیت توقع هست. فقه جواهری رو از این نسل بدن به نسل دیگر، الحمدلله زمینه از هر جهت موجوده. اصالت و تنبلی متوقفش کرده، خیال نمی کنم شما الان تو جلسه ما یک کسی جواب برای حرف من داشته باشه. دیگه در روز قیامت و اون حساب و کتاب های غریب و عجیب و خب حالا علا کل حال این روایت میگه که باید این 10 روز روزه را پشت سر هم گرفت. اما روایت علی ابن جعفر روایت 2 از این باب 55، ان اخیه موسی ابن جعفر سألته عن صوم 3 ایام فی الحج و 7 ای صومها متوالیتن آی یفرق بینها، قال یصوم 3 لا یفرق بینها و 7 لا یفرق بینها. با اون روایت که موثقه اسحاق ابن عمار گفت که سألت اول حسن انی قدمت الکوفه ولم یصم 7 ایام حتی فزعت فی حاجت الی بغداد ف فقال سومها به بغداد، فقلت افرقها، قال نعم. جمع عرفی بین روایات اقتضا می کند روایت علی ابن جعفر رو حمله بر استحباب کنیم، اما نکردن یعنی مشهور در میان اصحاب، گفتن که اون سه روزه باید متوالی باشه، بلکه اون هفت روز هم باید متوالی باشه. احتیاط کردن، نمیدونم آیا این جمع عرفی را قبول نداشتند، نمیدونم، اما اون که اصول به ما میگه جمع عرفی بین دو دست روایات، یه دست روایات میگه متوالی میخواد هم در ثلاثه هم در سبعه، یه دست روایت میگه توالی نمیخواد هم در سبعه هم در سبعه هم در ثلاثه هم در سبعه، حمل ظاهر بر نص اختزا می کند. جمع عرفی، جمع دلالی، این که روایاتی که میگه توالی میخواد حملش بکنیم بر استحباب. نه دیگه معارض نمیشه، یکی گفت میخواد یکی گفت نمیخواد، اون که گفت که نمیخواد ظهور داره در حرمت، اون که گفت که متفرقه طورینی نص در جوازه، حمل ظاهر بر نه جدلا اسمشم دارن دلالت عرفی. یا آتون رشد مرحوم آخون در اول باب تعارض حسابی عالی فرمودن که تعارض اونجاست که جمع دلالی نداشته باشه، و جمع دلالی رو گفتن عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و ازهر و ظاهر و نص و امثال اینا، گفتن اینها دیگه تعارض بین روایات نیست، تعارض اونجاست که عام و خاص نباشد، ظاهر و ازهر نباشد، نص و ظاهر نباشد، و الا جمع دلالی دارید به قول ایشون العرف و فقط جمع بین در روایات بکنه، یک کدامشو حمل بکنه بر وجوب، یک کدامو حمل بکنه بر استحباب. جمله فقول تو فرق و ها قال نعم بگم لا نعم، حالا همینه شما جواب بده. نه اون سه روزه پیروز خوندی، اون سه روزه پیروز خوندی، روایت گفت که طورینی، روایت سه روزه خوندیم گفت توالی لازم نی، این روایت هفتم و هفتش هم میگه توالی لازم نی، لذا روایت اسحاق ابن عمار هم راجع به ستا هم راجع به هفتا گفت که توالی لازم نیست. حالا اینه شما جواب بده. این که عدد میفرمایه اون سوال کرد افرقها، قال نعم، با این روایتی که باز از علی ابن جعفر گفت حضرت فرمودن که یقوم یسوم و سلاسه لا یفرق بینها و سبعه لا یفرق بینها. و اون گفت نعم، این گفت لا. چارش بکنیم، تعارض عرفی نیست، چون عرف میتونه جمع بکنه به حمل ظاهر بر نص، جمع دلالی، بنابراین حملش میکنیم بر استحکام. حالا بازم روش فکر بکنید که چرا اصحاب این استحباب را نگفتن. مسئله نو، مسئله نو، این مسئله خوب یکی از مسائل حجه، اما مشتاقش کم پیدا میشه. اگر کسی در مکه بمونه مدتی، آیا اون 7 روز روزه رو میتونه بگیره یا نه؟ برای اینکه آیه شریفه فرمود که 3 فی الحج و 7 اذا رجعتم، که معمولا اذا رجعتم و گفتن اذا رجعتم الی بلدهی، حتی گفتن تو راه هم نه، باید اون 7 روزه تو شهرش باشه. اما حالا اون روایت بغداد و الان خوندیم گفت که تو مکه باید نباشه. خب آیه شریفه میگه اذا رجعتم، اون 7 روز. حالا یک کسی 1 ماه 2 ماه مجاور شده تو مکه، آیا میتونه اون 7 روزه رو بگیره یا نه؟ روایت میگه میتونه، اما مشهور در میان اصحاب گفتن شرطش اینست 1 ماه بمونه. نتونستیم پیدا کنیم یه روایتی که دلالت بر شهر داشته باشه، و نمیدونم این شهری که فقها آوردن، من جمله محقق در شرایع آوردند، مرحوم صاحب جواهر هم امضا کردن که 1 ماه باید بمونه. اینو از کجا آوردن نمیدونم، یه روایتش بخونم تا فردا. صحیحه معاویه ابن عمار، روایت 4 از باب 47. و این کان له مقام بمکه و اراد ان یصوم 7 یترک الصیام بقدر مسیره الی اهله. مثلا حالا که دیگه مسیرهی الی اهلهی 2-3 ساعته، حالا اون وقتا مثلا 10 روز بود، گفت اون اندازه که فاصله است بین مکه و خونشون باید صحب بکنه، اون وقت در مکه اون روزه ها رو میتونه بگیره. یترک الصیام بقدر مسیرهی الی اهلهی. فقها ها اینجور فرمودن یترک الصیام بقدر مسیرهی الی اهلهی و هو شهرون. در بعضی از عبارات هم اینجور دارد که یترک الصیام بقدر شهرن، و روایت نداریم اینجوری. لذا اگر بتونید این روایت رو پیدا بکنید خیلی خوبه. نداریم روایت، نداریم روایت نداریم. و اما فقها ها فرمودند که 1 ماه باید بمونه. این 1 ماه از کجا گفتند؟ ببینید که میشه روایتی پیدا کرد یا نه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.